نه و ما این سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز و مجموعه عزیز پیام قدیر، خصوصا همکار عزیزمون خانم جلالی بزرگوار که در خدمتتون هستم و همیشه ایشون رو ما زحمت دادیم و ممنون از و قدردان زحماتشون هستیم. خب دوستان، اگر که صدای بنده رو واضح داریم ما بریم سر اصل مطلب و بحثمون رو شروع کنیم. صدای من واضح میاد؟ صدای من داری؟ خانم جلالی جان صدای من هست؟
بله خانم دکتر، بنده صدای شما رو واضح دارم. منتظر بودم تا مادران جواب بدن که الحمدلله همه صدا رو دارن. هستیم در خدمت.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انه خیر و ناصر و معین. تبریک عرض میکنم ایام ماه مبارک رو، ماه مبارک رجب رو و خصوصا اعیادی که پیش رو داریم و از اینکه حالا عید بزرگ، میلاد بزرگ، ولادت حضرت علی علیه السلام رو که پشت سر گذاشتیم رو خدمت همه عزیزان تبریک عرض میکنم. خب ما با مبحث جدیدی از مهارت‌های زندگی با عنوان مهارت کنترل خشم در خدمت دوستان هستم. اگر خاطرتون باشه از سری و سلسله مهارت‌ها ما تقریبا دو تا مهارت رو به صورت تقریبا، حالا نمیشه بگیم فقط اجمال ولی به صورت تقریبی که سعی کردیم مطالبی رو حالا به صورت کامل در خدمتون باشیم از بحث خودآگاهی و مهارت ارتباط مؤثر اگر اشتباه نکنم. مبحث جدید که این از این جلسه در خدمت دوستان هستم بحث مهارت مقابله با خشم یا کنترل خشم هستش. حقیقتش این هستش که گفتیم همونطور که مهارت چیزی هستش برای مدیریت و کنترل، در واقع یک نوع ابزار هست که در دست انسان میتونه از تمامی استعدادها و قابلیت‌هایی که داره بتونه به نحو شایسته استفاده بکنه. هیجانات، احساسات هم یکی از چیزها و یکی از قوایی هستن که در وجود انسان قرار داده شده و از اون قوایی که در وجود انسان هست بحث هیجانات رو داریم، احساسات رو داریم که همین اینها اگر درست کنترل نشه ممکن انسان رو به تباهی بکشه و اگر درست کنترل بشه واقعیتش در نقطه مقابل میتونه انسان رو به حد اعلا برسونه. فکر میکنم جلسات گذشته من این مثال رو زدم که انسان وقتی که به دنیا میاد بالقوه مثل یک، اگر که انسان رو مثل یک محور محاسباتی در نظر بگیریم که در وسط نقطه صفر قرار داره و یک جهت منفی بی نهایت و یک جهت مثبت بی نهایت درش وجود داره، در واقع انسان هم همینه. قوای انسان هم همینه. اگر انسان این قوا رو مدیریت بکنه تمامی این قوا میتونن در جهت مثبت انسان رو در حد اعلا بالا ببرن و اگر رها بشه این قوا و مدیریت نشه، کنترل نشه، انسان رو میتونن در جهت منفی به قهقرا بکشونن. همونطور که به هر حال توی آیات قرآن هم به این مسئله اشاره میکنه، یعنی واقعیتش این که انسان میرسه به جایی که شاید ملائک به اونجا نمیرسن و جایی که قرآن به صراحت این رو بیان میکنه که اولئک کالانعام بل هم اضل، که شماها میرسید به جایی که مانند حیوانات هستید، بل هم اضل، بلکه بدتر. چرا که حیوانات اگر که رفتارهایی رو ما از حیوانات ببینیم به خاطر اینکه حاکی از اون قابلیت های نهادینه شده در وجودشون هستش، بدون اینکه اراده ای داشته باشن، بدون اینکه عقلی داشته باشن که بتونه کنترلگر باشه، رفتارهایی رو ما از اونها به صورت غریزی میبینیم. در صورتی که انسان اگر قوای خودش رو کنترل نکنه، طبق آیات قرآن میرسه به جایی که کل انعام بل هم اضل خواهد بود. پس بنابراین ما ناگزیریم برای یک زندگی درست، برای یک زندگی خداپسند، برای یک زندگی که بتونیم بگیم که در رده انسانیت قرار بگیریم، ناگزیر هستیم که آموزش هایی رو داشته باشیم و که ما رو در جهت اون رفتارها و شایستگی هایی که گفتم ممکنه به سمت مثبت بی نهایت هست توی این مسیر انشاءالله قدم برداریم. پس بنابراین گفتیم که حالا که میخوایم تو این دوره از آموزش ها مهارتی رو یاد بگیریم به نام کنترل خشم و مقابله با هیجانات، چون خشم هم یک ریشش یک هیجانه که اگر درست کنترل نشه، درست مدیریت نشه، در واقع تبدیل میشه به چیزی که شاید باعث آزار خود انسان و خیلی از افرادی که در اطراف انسان هستن بشه. پس بنابراین ما توی این دوره چیزی که مطالعه میکنیم بحث شناخت‌های هیجان‌های خود و دیگران، یعنی قطعاً برای مهارت کنترل خشم باید بشناسیم هیجانات خودمون رو و هیجانات دیگر، هم نوعان خودمون. حالا این هم نوعان ممکنه کسانی باشن که خانواده ما باشن که در کنار ما زندگی میکنن، ممکنه اون دایره بعدی اطرافیان ما باشن مثل همکاران ما، دایره بعدی مثل کسانی که تو اجتماع باهاشون در ارتباط هستیم و و و تمامی انسان ها. مسئله بعدی ارتباط هیجان ها با احساسات، تفکر و رفتار، چه نوع ارتباطی بین اینها وجود دارن انشاءالله مطالعه میکنیم. بحث مقابله با ناکامی ها، خشم، بی‌حوصلگی، ترس و اضطراب رو باز همینطور. و در انتها مقابله با هیجان های شدید دیگران، یعنی اگر ما یاد گرفتیم به چه شکلی هیجانات خودمون رو کنترل کنیم، حالا به چه شکلی میتونیم با هیجانات شدید دیگران برخورد داشته باشیم. اگر اتفاق افتاد که یک فردی به صورت فوق‌العاده خشمگین در مقابل ما ظاهر شد، حالا ما چیکار باید بکنیم که بتونیم حتی خشم اون رو کنترل بکنیم، نه اینکه فقط صرفاً رو هیجانات خودمون بخوایم کنترل داشته باشیم. تو مرحله اول ما باید بدونیم که ما چند نوع هیجان داریم. ببینید هیجانات ما مثلا مثل ترس یک نوع هیجانه، غم یک نوع هیجانه، نفرت یک نوع هیجانه، که این هیجانات رو ما جلسه پیش هم تو جلسات پیش هم بهش اشاره داشتیم. احساس گناه یک نوع هیجانه، شرم یک نوع هیجانه، خشم، محبت، شادی. اینها هیجانات پایه‌اند. بعضی اوقات این هیجانات با هم ترکیب میشن، هیجانات دیگری رو درست میکنن. اما در وهله اول هیجانات پایه‌ای که تو هر انسانی وجود داره همین چند تاست. حالا این هیجانات که ما تو این مستطیل وسط آوردیمش میتونه کارکرد مثبت داشته باشه، میتونه کارکرد منفی داشته باشه. این همون نقطه صفر ها، خاطرتون هست گفتم که ما یک سری استعدادها، یک سری قوایی رو در نقطه صفر بالقوه داریم، مثل هیجان ترس، مثل هیجان غم، مثل نفرت. تمامی اینها بالقوه وجود داره. حالا اگر تو مسیر درست قرار بگیره باعث کارکرد مثبت، مثلا ترس، اگر تو مسیر درست و تربیت شده قرار بگیره، هیجان ترس کارکرد مثبتش میشه احتیاط. میشه همدلی. میشه رعایت ممنوعات. ببینید؟ یا ترس اگر تو کارکرد منی در مسیر منفی قرار بگیره، یعنی ما درست مدیریتش نکنیم، میشه همون فوبیا، میشه افسردگی، میشه مقدمه افسردگی های مختلف. همینطور هست غم. غم، شادی، گفتیم مثل هیجانات، از انواع هیجانات ماست. اگر غم تو مسیر درست قرار بگیره و کار کرده، یعنی مدیریت بشه، میشه بحث رعایت ممنوعات، میشه بحث رعایت حقوق. اگر درست مدیریت نشه میشه پایه افسردگی، پایه افسردگی. نفرت همینطور، احساس گناه همینطور. اینها اگر درست، ببینید به عنوان بحث احساس گناه اگر که درست مدیریت نشه میشه اضطراب. اگر درست مدیریت بشه میشه رعایت آداب و اخلاق، میشه رعایت حقوق. ببینید احساس گناه به خودی خودش بد نیست. مثل الان خیلی از نهله های فکری که دارن کار میکنن روی این مسئله که انسان به هیچ عنوان احساس گناه نداشته باشه، و همین مسئله میشه که باعث میشه که انسان یک موجودی میشه که هنجار شکن، یه آنارشیستی میشه که شاید تو قلقبال خیلی چیزها هیچ محدودیت و ممنوعیتی احساس نمی کنه. پس بنابراین احساس گناه به خودی خودش چیز بدی نیست و بالقوه در انسان قرار داده شده برای اینکه اگر تو مسیر مثبت قرار بگیره، اگر درست تربیت بشه، نتیجه و کارگردش میشه اینکه رعایت حقوق دیگران، باعث رعایت آداب و اخلاق میشه. یا بنفرض شرم. شرم هم همینطوره. شرم هم اگر که تو این مسیر قرار گرفت باز باعث رعایت آداب و اخلاق میشه، مقابل افسردگیه. یعنی اگر که درست هدایت نشه نتیجهش میشه افسردگی. بفرق خشم یک نوع هیجانه. اگر تو مسیر درست قرار داده بشه خود خشم باعث سیانت و دفاع میشه. ببینید اگر خشم رو از رزمندگان ما میگرفتن به هیچ عنوان نمیتونستن از کیان خودشون، از کشور خودشون دفاع بکنن. اگر خشم رو از یک مرد بگیری به هیچ عنوان نمیتونه مدافع حقوق همسر و فرزندانش بشه. اگر خشم رو از یک انسان بگیری به هیچ عنوان نمیتونه از خیلی چیزهایی که ممکنه به انسان ضرر برسونن دفاع بکنه. ببینید بفرض شما ببینید یه معتاد وقتی که از اون مواد مخدر استفاده میکنه، یکی از چیزهایی که درش فوق‌العاده کاهش پیدا میکنه همین مسئله است. ببینید دیگه خیلی خشمگین نمیشه، بیحاله، در واقع میاد رو بر رو همین قوای انسان تأثیر میذاره و در واقع شما میبینید که این فرد اصلا حتی از خودش و اخلاقیات خودش هم نمیتونه دفاع بکنه، چه برسه که بتونه یه آدم برفرض قابل اتکا برای خانوادش بشه. جانم خانم یعقوبی سوالی داشتیم در خدمتم. خانم یعقوبی میکروفونتون بازه؟ بفرمایید. میکروفونشون قفل شده خانم.
خدا قوت خانم دکتر. میکروفونا بازه و دوستان دستانن. بعد خانم یعقوبی سوال کردن این که یعنی چی که نفرت کاربرد مثبتش ممنوعاته. سوالی که پرسیدن مثبتی این هستش که از سوالی مد نظرشون هست بردارم.
من نمیدونم چرا چت ها رو ندارم. الان شما فرمودید، من نمیدونم اینجا چرا من چت ها رو ندارم. خب حالا درست شد. خب خانم یعقوبی فرمودین که یعنی چی که نفرت کاربرد مثبتش ممنوعاته. ببینید شما اگر که متنفر از یک چیزی باشید میتونید یک در واقع برفرض من نسبت به مواردی که خداوند عالمیان داره میفرمایه که شما این کار رو انجام ندید، مثل ممنوعات، مثلا نوشیدن شراب، نوشیدن مشروبات الکلی، مثل اینکه عریان بیرون رفتن، نسبت به یک سری مسائل به قدری آگاهم که هیجانات من نسبت به اون مسئله طوری هدایت میشن که در واقع اون مسائل برای من نسبت به اونا احساس ممنوعیت میکنم. میگه نه، مشروبات الکلی ممنوع، برهنگی ممنوع، نمیدونم اگر خیلی اون مباحث اخلاقی در من رشد بکنه در مورد خیلی از چیزها احساس ممنوعیت میکنم. این در واقع میرسه اون منشأش میشه هیجان نفرت من. من متنفرم از این که بخوام قتل نفس بکنم. یعنی در واقع همین نفرتی که در من نسبت به یک عمل زشت هست، کارکرد مثبتش این هستش که من نسبت به اون چیز رو برای خودم ممنوع احساس میکنم. امیدوارم که وصل بودین، یعنی جوابو نگرفتین خانم یعقوبی. ما حالا تو ادامه باز تو این هیجانات توضیح میدیم، ولی اینجا به عنوان تحت لفظی وصل نبودین. خب خانم یعقوبی جان، شما سوالتون این بود که یعنی چی که نفرت کارکرد مثبتش میشه ممنوعات. یعنی هیجان نفرت ما، نفرت در ما باعث میشه که ما نسبت به چیزهایی که ممنوع هست ورود پیدا نکنیم. مثلا قتل نفس یکی از چیزهایی که حرامه در محضر خدا. مثلا نوشیدن الکل و نوشیدنی های الکلی از نظر خداوند عالمیان حرامه و اون چیزی که باعث میشه این در واقع من نسبت به این گناه احساس نفرت بکنم، همون باعث میشه که اون مورد رو من نسبت به خودم ممنوع اعلام بکنم، یعنی من ممنوعه که این حرام رو انجام بدم و ریشش اون نفرتیه که نسبت به اون مسئله من دارم. درست شد؟ خانم یعقوبی انشالله صدا رو الان داشتیم، درسته؟ خب حالا ما ادامه میدیم تا اینکه ببینیم حالا خانم یعقوبی جواب ما رو گرفتن یا خیر. ببینید محبت یک هیجانه و این هیجان اگر تو مسیر درست قرار بگیره میشه تنظیم کمیت و کیفیت ارتباط. خب یعنی خود مقدمه یک ارتباط مؤثر این محبت است. اگر در مسیر درست قرار نگرفت، اگر درست هدایت نشد، میشه مهتلبی و تکلف که این یک اختلاله. یعنی اگر انسان هیجان محبت خودش رو از حد اعتدال خودش یعنی مدیریتش نکنه، یعنی افراد داشته باشه دیگه، افراد و تفریط رو ما داریم میگیم که یعنی تو کارکرد منفی قرار میگیره. اگر تو حد اعتدال باشه میره تو کارکرد مثبت. پس محبت اگر در حد اعتدال خودش باشه باعث میشه که ما در ارتباطمون به لحاظ کمی و کیفی موفق باشیم. اگر تو مسیر دوچار یک نوع مدیریت درستی نشه باعث میشه که انسان یا خلأ محبت داشته باشه، احساس کمبود بکنه، در مقابل مهرطلبی میکنه و اگر باز محبت رو از حد بگذرونه به لحاظ به حد افراط برسونه باعث تکلف برای انسان میشه. یعنی ببینید بعضیا دیدین اینقدر احساس محبت میکنن، اینقدر فرد عاطفی هست که دیدین سوالایی که جلسات پیش هم بود برای شما که دیگه اینقدر من محبت کردم که دیگه دیگران اینو برای من وظیفه میدونن، یا اگر مثلا این کار از دستم بر نیاد انجام بدم به قدری ناراحت میشم که اذیت میشم، دیدین دیگه، یا مثلا به قدری وقتی ازم کمک بخوان میرم به سمت اینکه دیگران رو کمک بکنن، یه وقت میبینم که از خانواده خودم زدم، یعنی اصلا دچار یک نوع افراط و تفریط میشم. و اون اگر محبت از اون مسیر اصلی خودش خارج بشه، یعنی دچار افراط و تفریط بشه، باعث میشه که انسان احساس تکلف بکنه، در صورتی که محبت اومده که انسان باعث بشه انسان به لحاظ ارتباطی بتونه کمیت و کیفیت خودش رو تو ارتباط تنظیم بکنه. شادی یک نوع هیجانی هستش که در حد اعتدالش باعث تجربه لذت بریه، ولی اگر که از حد بگذره باعث سرخوشیه دیگه، یعنی واقعا به جای میرسه که انسان دیگه این هیجان میاد جایگزین عقل انسان قرار میگیره. اگر عزیزان از این صفحه سوالی ندارین من برم صفحه بعد. حالا تو صفحات بعد هم باز چون تا آخر ما میخوام در مورد هیجانات صحبت بکنیم، اگر از اینجا مشکلی ندارید و سوالی نیست من برم سراغ اسلاید بعدی. خانم خزایی اشکال نداره و خوش اومدید خانم خزایی، سلام عرض میکنم خدمت شما، انشالله که موفق باشید. خلاصه بگم اگر دیگران خسته نشن، خانم خزایی جان ما داریم در مورد مهارت کنترل خشم صحبت میکنیم. تا تو مهارت کنترل خشم گفتیم که اومدیم خشم رو یک هیجان معرفی کردیم و باعث شد که ما بیایم انواع هیجانات رو بگیم. توی این کادری که جلوی روی شما هستش، اون کادر وسط داره انواع هیجانات رو میگه، مثل ترس، غم، نفرت، احساس گناه، شرم، خشم، محبت و شادی. انواع هیجانات ما هستن که این هیجانات اگر تو مسیر درست و متعادلش قرار بگیره، یک بازدهی و کارکرد مثبتی داره. مثل بحث ترس به عنوان مثال، اگر تو مسیر اعتدال خودش پیش بره و مدیریت بشه، کارکرد مثبتش باعث میشه احتیاط بکنه انسان. و اگر از مسیر خودش خارج بشه و در حال افراط و تفریط قرار بگیره، باعث یک آرزه به نام فوبیا برای ما میشه، باعث افسردگی در ما میشه. این دوتا کادری که در سمت چپ و راست هست داره کارکرد منفی و آرزه گونه هیجانات رو نشون میده، و اون کادر سمت چپ داره کارکرد مثبت، یعنی در واقع هیجانات در حد اعتدال، یک برونده و یک بازدهی مثبتی دارن به نام حالا همین چیزایی که شما در مقابل هیجانات میبینید. سلام علیکم خانم علوی، خیلی خوش اومدید. چرا خط فاصله گذاشته؟ من ندیدم کجا خط فاصله گذاشته. نه این خط فاصله، این مهطلبی ادامهش تکلفه، یا این افسردگی ادامهش تخریبگریه. به خاطر اینه افسردگی و تخریبگری. مثلا همین خط اگر تو مسیر درست قرار نگیره، باعث افسردگی و تخریبگری میشه. محبت گفتیم که اگر تو مسیر درست قرار نگیره، این دچار افراط و تفریط بشه، شامل مهر طلبی در مورد خلع محبت میشه. مهر دائم انسان دوچندی دیگه حتی تمارز میکنه و دنبال مهر طلبی هست، و اگر از حد بگذره باعث تکلف در انسان میشه. این خط فاصله هایی که خط تیره هایی که میبینید جلوی این اصطلاحات گذاشته شده، مال این مسئله هست. خب حالا ما میخوایم فرض بکنیم، میخوایم یاد بگیریم، انشالله تمرین بکنیم که در زمانی که هیجانی به نام خشم در ما فعال میشه، چه اقداماتی رو باید انجام بدیم که اون رو تو مسیر درست انشالله قرار بدیم. شاید تا به حال شنیدید که مثلا حتی روایات مختلف داریم، سفارشات مختلف داریم که وقتی که عصبانی میشید مثلا جاتون رو تغییر میدید، وقتی که عصبانی میشید مثلا وضو بگیرید، آب سرد بنوشید و و و و. همه اینها درسته و میخوام بگم که توی ترم گذشته با یک تصویری مسئله رو خدمت شما نشون دادم که اگر تو ذهنتون بیارید تصویر مغز رو، مغز انسان تو در نقاط مختلف مغز انسان مراکز فرماندهی رفتار وجود داره و تمام بدن انسان دارای سنسورها و رشته های عصبی و گیرنده های عصبی هستن که پیام رو از محیط دریافت میکنن و خیلی سریع این پیام رو از طریق همون رشته های عصبی به مراکز مختلف فرماندهی مغز میرسونن و خیلی سریع دریافت عکس العمل و رفتار مناسب رو دریافت میکنن که باعث میشه انسان، و اون رو به اندام ها میرسونن که باعث میشه انسان رفتار مناسبی رو در اون زمان انجام بده. مغز انسان داره یک، اگر مثل یک گل کلمی فرض بکنید، داره یک ساقه‌ای هست که اون ساقه اون حد فاصلی هستش که این گیرنده ها از حسر اثر بدن انسان پیام رو از طریق اون رشته های عصبی مختلف از طریق همون ساقه مغز به جاهای مختلف مغز میرسونن. یکی از چیزهایی که تو همین مسئله وجود داره که انسان وقتی که یک دچار یک هیجانی میشه یه فرصتی باید به خودش بده تا اینکه ما دقیقاً برای این مسئله است که اون هیجان یا اون پیام بره در مغز تو اون مرکز درست فرماندهی قرار بگیره و پیام درست عکس العمل و رفتار درست رو دریافت بکنه و برگرده. ببینید وقتی انسان خشمگین میشه، وقتی انسان دچار خشم میشه و رفتار خیلی سریع انجام میده، یعنی هنوز در واقع این پیام به مغز نرسیده و در واقع انسان رفتارش مانند رفتار یک، چون در این در حد رفتار و عکس العمل حیوانی ماست، بعد حیوانی ما اونجا داره رفتار میکنه. مثلا شما میبینید که در مقابل بچه‌تون مثلا یه کاری داره انجام میده باعث میشه شما عصبانی بشید، همون موقع مثلا بزنید رو دستش یا یه مثلا صداتون رو بلند بکنید. ولی اگر که فرصت به این مسئله یه مقدار به خودتون فرصت بدین برای عکس العمل، میبینید که ممکن هم هست شما بعد از اینکه فرصت دادید اتفاقا لازمه که یه جا صداتون رو ببرید بالا و اون تذکر رو به صورت جدی بدیم. ولی در صورت وقت این دیگه پشیمونی نداره، در صورتی که و این چون برگشت یافته از اون نقطه فرماندهی مغز ماست، در واقع همون برونداد انسانی ماست. ولی در صورتی که هنوز ما نذاشتیم و بلافاصله میخوایم یه کاری رو انجام بدیم که در مقابل اون یعنی رفتار عکس العمل هیجانی ماست، ریشه‌اش همون هیجاناته، یعنی هنوز به مغز نرسید که شما بخواید بگید که این رفتار بر پایه فرماندهی مغزه. این یک مقدمه بود اینجا خدمتون عرض کردم. سلام علیکم خانم بارانی عزیز، خیلی خوش اومدین. دیگه به هر حال ساعتیه که فرمودن و ما در خدمت شما هستیم. اگر قابل تغییر باشه و بشه تغییری داده بشه دیگه باید از طریق خود حالا اون سیستم برنامه ریز برای این کلاس دستور بدن، ما هم تابع هستیم. حالا اقداماتی که ما میخواییم برای مدیریت موقعیتی خشم، یعنی تو چه مواقعی خشم ایجاد میشه و چه اقداماتی باید انجام بدیم برای مدیریت خشم. اولین اقدام، اولین قدم در واقع اصلاح باورهای زمینه ساز خشمه، این در واقع اون آگاهی هست که ما یه سری باورهای غلطی داریم، از جمله اینکه مثلا میگیم که من به لحاظ ارثی خشم من ارثیه، مثلا پدرم عصبی بوده، مادرم عصبی بوده، منم عصبی شدم. اینا یه باورهای غلطیه که در ما وجود داره، چون دقیقا انسان داره میره به سمت اینکه یه علت توجیه داشته باشه برای رفتار نامناسب خودش و این هم از جمله مواردیه که ما بگیم که بله در واقع اون ژنتیک من فعاله و بحث هیجان خشم از طریق ارث به من رسیده، لذا من نمیتونم کاری بکنم و همه بدونن و این مسئله رو برای من دیگه خورده نگیرن چون این بحث در من ارثیه. و اینکه خشم من تفسیر دیگران دیدین دیگه، ما یه وقتایی که مثلا عصبانی میشیم میگیم اگر یه فردی که مثلا همکار منه، یعنی دیدین دیگه من دارم یه همچین موردی رو که به قدری مثلا میاد طرف سعایت دیگران رو در کنار شما میکنه و هر چقدر شما میخواید از کنارش مثلا رد شین و میاد با زبان مختلف به طرق مختلف از سر رو به شما تنگ میکنه، یعنی طوری که شما رو میکنه انگار که یک منبع انفجار و به محض اینکه طرف مقابلتون رو میبینید میخواید تمام انرژیتون رو روش خالی کنید و این مسئله. اون وقت اونجا میشه که یکی از دلایل دیگه‌ای که ما توجیهات دیگه‌ای که میاریم برای این مسئله همین مسئله است که مثلا میگه خشم من تقصیر دیگرانه، رفتار تویی که باعث میشه من داد بزنم، دیدین دیگه، میگه رفتار تویی که من عصبانی میکنه، در حالی که من عصبانی نمیشدم. ببینید باز هم این هم بدون تعارف بگیم یکی از توجیهاتیه که در واقع باعث میشه که ما سراغ مدیریت درست این هیجان خودمون نریم. بحث بعدی این هستش که مثلا میگه من اینقدر ناراحت شدم، اینقدر عصبانی بودم، باید داد بزنم تا راحت بشم. ببینید میگه پرخاشگری باعث تخلیه من میشه. من وقتی پرخاش میکنم احساس راحتی میکنم. خب در واقع ببینید این قضیه که میگه من وقتی فریاد میزنم راحت میشم، این در واقع همونه، مثل یه قاعدتا انسان وقتی که عصبانی میشه به صورت طبیعی این هستش که من فریاد میزنم، مثل یه دیگه زودپذی رو نگاه کنید که یه دفعه سوپاپش رو که بر میدارید چریختی باعث سر و صدا و اون بخارش با فشار خارج میشه. در واقع انسانی هم که عصبانی شده دیدین دیگه، شما وقتی عصبانی میشید مثلا صورتتون قرمز میشه، یعنی این باعث یعنی گلولای خون حرکت بیشتری پیدا کردن، خون جریانش تندتر شده، تپش قلب میگیرید، ضربان قلب شما بالا میره، حرارت بدن شما بالا میره، طوری که اصلا یه وقتایی سفیدی چشم انسان قرمز میشه از عصبانیت، دیدین یه خون جلو چشمو گرفته، انقدر این هیجان در درون انسان پر انرژی ظاهر میشه که اونجا انسان میگه که من باید فریاد بزنم تا راحت بشم. یعنی این یه نوع یک نوع تخلیه است و در صورتی که تخلیه درستی نیست، ولی به صورت طبیعی این اتفاق میفته که انسان وقتی که عصبانی میشه نتیجه طبیعیش پرخاشگریه، نه نتیجه عقلانی و درستش. پس بنابراین این مباحث جز باورهای غلطی هستن که یه وقتایی باعث میشه زمینه ساز بشن که ما در مقابل رفتارهای خودمون تلاش نکنیم که اونها رو بخوایم مدیریت بکنیم. من یه ذره کوچیک‌تر بکنم تو خب این اقدام اول ماست. اقدام اول ما چی بود؟ بگن یکی دوستان، خیلی ساکتید. اقدام اول ما چی بود؟ بفرمایید خانم علوی. من صداتون رو ندارم. میکروفونتون خانم علوی جان بازه، چرا صحبت نمی فرمایی؟
سلام.
سلام علیکم. سلام شما
خوبه؟ ببخشید سوالتون که فرمودین اقدام اول این بود که اصلاح باورهای زمینه ساز، یعنی اون که داریم و اصلاح بکنیم. که مثلا خشم من به خاطر ارثی بودن، خشم من به خاطر اینه که من با پرخاشگری آروم میشم، یا مثلا اگر فریاد بزنم آروم میشم، اصلاح کنیم اون باورهای زمینه ساز.
ممنونم متشکرم. ما در مسیر مدیریت خشم هستیم. تو دومین قدم در واقع تعهد به خود برای مدیریت پرخاشگری، یعنی در واقع مشارطه هستش. تو در واقع قدم اول اون آگاهیه بود که ما در واقع اصلاح اون زمینه سازها رو در ذهن خودمون درست بکنیم که آیم ارسیه، ما اینجوری راحت میشم، اینها رو اصلاح بکنیم. قدم دوم مشارطه است، یعنی من شرط بذارم. در واقع تو قدم دوم دارم تعهد میدم به خودم برای اینکه پرخاشگری خودم رو مدیریت بکنم. یعنی چیکار میکنم؟ میگم که من دارم به خودم قول میدم اینجا اگر این اتفاق افتاد برام، من این کار رو انجام ندم. مثلا برای این کار خیلی راه‌های مختلفی پیشنهاد میشه که حالا تو ادامه میخونیم. مثلا بعضی ها یه نخی دور دستشون میبندن، یه کشی دور مثلا انگشتشون، مثلا یه وقتایی میندازن که تا چششون به اون میفته متوجه افتار نادرستشون میشن و سعی میکنن که تغییر موضع بدن. خانم یعقوبی فهمیدن که یک سری آدم ها واقعا تا جنجال و داد نداشته باشن آروم نمیشن. یعنی تلقین یا چی؟ دردقه؟ یعنی چی؟ این کلمه آخرتون رو یا درست ننوشتین یا من متوجه نمیشم. خانم یعقوبی جان جانم بفهمه.
خانم دکتر ببخشید، اون قسمت اولیه اون آخری پرخاشگری موثر است و تنها راه، اونو من بقیهش نتونستم بخونم.
تو صفحه تو اسلاید قبل؟
بله اقدام اول اون چهارمیش، پرخاشگری موثر است و تنها راه، اون بقیهش خونده نمیشه.
الان اجازه بدین برای منم همینه. اجازه بدین من صفحه رو کوچیک کنم. شالا به این اسلاید اینجا رفته، اجازه بدین من اینو میبینم بهتون میگم. خواهش میکنم. خب حالا من اینو میتونم کاملش، منطقه این اجازه بدین میخوام این خود مبحث اسلاید باشه، اینو خدمتون میگم. من مبحث بعدی رو توضیح بدم، اون رو بهتون خدمتون عرض میکنم. خب تو اقدام دوم بودیم. تو اقدام دوم گفتیم که ما تو بحث در واقع تو مرحله مشارطه هستیم. تو مرحله مشارطه گفتیم که قدم اول این هستش که ما میایم فهرست میکنیم معایب و مزایای پرخاشگری رو. یعنی در واقع باید در خودمون این مسئله رو عنوان بکنیم که پرخاشگری چه معایبی داره، چه مزایایی داره و اون مزایا و معایبش رو لیست میکنیم برای خودمون. یکی از معایب پرخاشگری یا همون بحث خشم این هستش که به عنوان مثال خشم میذاره. یعنی هرچی ما خشمگین بشیم دیدین دیگه وقتی خشمگین میشی دو نفرم کنارت هستن که تاییدت میکنن، دنبال مؤید هستی که دیگران خشم شما رو تایید بکنن، خشم شما چند برابر و چند برابر میشه. این اسلاید قبلی خانمم، این اسلاید بعد شد، تو اسلاید قبل اینجا پرخاشگری مؤثر است و تنها راه رسیدن به هدف است. یکی از باورهای غلط ما که من تو اسلاید قبل یادم رفت بگم این رو، این مسئله است که ما احساس میکنیم که مثلا دیدی تا داد نزنم مثلا سر جاش نمیشه، وقتی نمیشینه، وقتی فریاد زدم فهمید که اشتباه کرده، پس برای اینکه من بفهمونم دیگری اشتباه کرده باید داد بزنم. این هم یکی از باورهایی هستش که باورهای غلطی هستش که زمین ساز خشم ما. پس پرخاشگری مؤثره و تنها راه رسیدن به هدفه. این اون همون باور غلطیه که در ذهن ما هست که میگیم دیدین دیگه من خواهش میکنم و داد بزنم تا بفهمه.
بعضی هم نتیجه میگیرم
در واقع همینطور. بله بله. خب گفتیم که بحث بعدی این که فهرست کردن معایب و مزایای پرخاشگریه. این که خشم خشم میزاد، الغضب و نارون موقدتان من که بذاریم اینو از روی همین اینک نزدم، یه مقدار اینو درست نمیبینم. الغضب و نارون موقدتون من کرده مهو ادفعها و من اطلقهو کان اول محترقم بها. قدم بعدی این که خشم باعث پشیمانی و ندامته. در واقع قرار شد که ما برای مدیریت خشم بیایم معایبش رو بنویسیم دیگه. عیب دوم، اشکال دوم خشم اینه که باعث پشیمانی و ندامت. ایاک و الغضب، ببینید ایاک داره اینجا ما رو هشدار میده از غضبناک شدن. اول غضب، اولهو جنون و آخرهو ندم. اولش جنونه، آخرش ندامته. یعنی باعث نتیجه خشم رو داره تو این حدیث میگه که اولش باعث جنون، یعنی جنون زمانی، یعنی رفتار غیر عقلانی، رفتار غیر منطقی رو ما میگیم جنون، که میگه خشم باعث اولش جنونه و آخرش ندامت و پشیمانیه. ایراد بعدی خشم این که باعث کاهش عزت نفس میشه، که باز حدیثی رو در مقابلش ما داریم، الغضب و یردی صاحبه و یبدی معایبه، لا نسب اوزع من الغضب لا یعوق و یقوم و ازل غضبه به ذل الاعتذار. یعنی چی؟ یعنی در واقع چجوری خشم باعث کاهش عزت نفس میشه. ببینید شما گفتیم که وقتی ما خشمگین میشیم یعنی در واقع یک رفتاریه که منشأ عقلانی و منطقی نداره، یک هیجانیه که گسترش پیدا کرده و باعث یک رفتار غیر منطقی شده. حالا باعث میشه که یا من پشیمون بشم و در واقع در مقابل اون پشیمانی خودم، در ادامه پشیمانی خودم باید چکار کنم؟ جبران بکنم. یکی از راه‌های جبران عذرخواهیه، عذرخواهیه و به ذل الاعتذار، این در واقع من رو میرسونه به جایی که خودم رو بشکنم و برم معذرت خواهی بکنم. دیدین دیگه بعضی ها تازه میگن که من هیچ وقت معذرت خواهی نمی کنم. خب خود این یک اشکاله، یک اختلاله. وقتی که من یک رفتار ناشایستی داشته باشم، اتفاقا این منطق داره به من میگه که شما باید عذرخواه باشید و عذرخواهی بکنید. و یکی از چیزهایی که باعث کاهش عزت نفس میشه دقیقا همین مسئله است که صاحب خشم، اون کسی که اومده و غضبناک شده، حالا باید به جایی میرسه که باید عذرخواهی بکنه، باید و تکلیفشه که عذرخواهی بکنه، ولی بازتاب عذرخواهی و تأثیر عذرخواهی در شخصیت من همون کاهش عزت نفسه. یعنی در واقع من عزیزی که میتونستم جایگاه مناسبی داشته باشم، خشم و اون رشد ناکارآمد هیجان خشم در من بلایی رو به سر من آورده که الان مثلا من باید دارم از یک فردی که مثلا یک جایگاه شاید اجتماعی پایین تر از من هم داره که اصلا باز این مسئله ملاک نیست، اصلا لفظ اصلا همینقدر که من باید دارم عذرخواهی کنم، خود همین مسئله منو پایین میاره، خواه نخواه اثرشه، ولی من اینجا تکلیف دارم، باید دارم چکار کنم؟ عذرخواهی بکنم. پس بنابراین یا کاری، یعنی یا باعث منشأ حس دیگه‌ای در من میشه که در واقع من باعث بعد از اینکه به خودم میام باعث میشه در من خیلی خجالت بکشم از کاری که کردم، یعنی که خیلی پشیمون بشم از کاری که کردم و همین مسئله باعث میشه که من نمیتونم احساس خوبی داشته باشم. خانم یعقوبی فرمودین که یه سری آدم ها واقعا تا جنجال و داد نداشته باشن آروم نمیشن، یعنی تلقین یا دروغه؟ نه، در واقع تلقین یا دروغ نیست، در واقع این آدم ها اون باور غلط رو در خودشون اصلاح نکردن که من تا خشمی میشم تا داد نزنم آروم نمیشم. این درسته، این آدم جنجالیه، این تا جنجال نداشته باشه تا داد نزنه آروم نمیشه، این آدم این در واقع این داره این رفتارشه، ولی این آدم و دروغ هم نیست، در واقع داره این کار میکنه، اما این آدم اون ذهنیت نادرست درش وجود داره که من تا داد نزنم، تا پرخاش نکنم، تا یه چیزی نشکنم مثلا آروم نمیشم، تا مثلا نرم این حرف رو بهش بزنم مثلا آروم نمیشم. از پرن از اطرافیان ما شما مدلای مختلف این تیپ رو در اطرافیانتون میبینید. داشتیم لیست میکردیم معایب و معایب، البته اینجا فکر میکنم مزایا غلط باشه چون مزیتی نداره پرخاشگری، معایب پرخاشگری رو که گفتیم که یکی از اونها باز اینه که خشم رابطه صمیمانه رو از بین میبره، هر رابطه صمیمی شما ببینید در اثر حالا خشمگین شدن، شما با یک فردی خیلی صمیمی هستید ولی وقتی که یک رفتار پرخاشگری از اون میبینید و این اگر ادامه پیدا بکنه، رفته رفته از اون حالت صمیمیتی که بین شما هستش کاسته میشه. این هم باز یکی دیگر از معایب غضبناک شدن و خشمگین شدن بود. بحث بعد این که خشم رو تبدیل به یک الگوی منفی میکنه. الغضب و یفسد الالباب و یبعد من الثواب. در واقع آروم آروم ما رو تبدیل میکنه به یک آدمی که نمیتونه هیجاناتش کنترل بکنه و در واقع اطرافیان ما، بچه های ما که در با ما دارن زندگی میکنن، در کنار ما دارن زندگی میکنن و دارن از ما الگو میگیرن، در واقع عکس العمل کار من رو اون بچه میبینه که مثلا هوا گرمه، یه اتفاقی افتاده، یه کوچکترین چیزی در خونه مثلا ایجاد شده، یه خلأ وجود داره، مثلا من مادر داد میزنم. خب آروم آروم دارم این پالس رو به اون بچه میدم، این رفتار رو نسبت به اون فعال میکنم که اگر تو هم توی این موقعیت قرار گرفتی پس میتونی داد بزنی. در واقع من دارم یک برگه مثبتی رو از یک رفتار منفی دست فرزند خودم میدم که دست اون اطرافیان خودم، حالا از همه تأثیر پذیرتر بچه ها هستن که در کنار ما دارن و با ما دارن زندگی میکنن. پس بنابراین وظیفه ماست به عنوان والدین که انشالله بتونیم رو خودمون کار بکنیم و تمرین کردن باعث میشه آروم آروم این کنترل به صورت ملکه رفتار ما در بیاد. بحث بعدی این هستش که خشم باعث ناکامی بیشتر میشه. حالا اون چیزی که حالا تو این صفحه متاسفانه چقدر من این مقدار خشمشو کوچیک میکنم مشخص نیست. اینجا خشم که ما رو گفتیم تبدیل به الگوی منفی میکنه، مورد بعدیش رو دوستان بنویسید. حالا اگر اینجا نمیاد، خشم باعث ناکامی بیشتر میشه. در واقع شاید یکی از علتهایی که ما به هدف خودمون نتونیم برسیم و ناکام بشیم در مسیر دستیابی به هدف ما، همون بحث خشم باشه که انرژی مفید ما رو از بین میبره. وقتی انرژی مفید ما از بین رفت، در واقع باعث ناکامی ما در رسیدن به اون هدف میشه. روایتی که پیرامونش داریم، الغضب و شر ان اتعته دمر، یعنی در واقع همین که خشم باعث ناکامی بیشتر انسان میشه. مورد بعدی این هستش که خشم، یعنی عیب بعدی و اشکال بعدی خشم این هستش که خشم باعث آسیب به سلامت روح و روان انسان میشه. در واقع دیدین دیگه، هر چقدر انسان عصبی تر میشه، شما ام الامراض دیگه، بیماری های عصبی و بیماری های هیجانات باعث، یعنی این عدم مدیریت هیجانات، مثلا مثل همین بحث خشم، مثل حالا فعلا داریم خشم رو ما بررسی میکنیم، یا مثلا ترس که باعث استراب بالا بشه، آرزه های فراوانی میده که در واقع همونها سلامت روان و روح انسان رو به خطر میندازن. کلان اصلا یه رشته پزشکی و یک رشته روان پزشکی اومده که در واقع اختلالات و مشکلات روانی رو میان از جسم انسان، یعنی مشکل معذرت میخوام، مشکلاتی که برای جسم انسان مثل فشار خون، مثل خیلی از امراضی که انسان دوچار میشه رو وقتی بررسی میکنن، میرن و میرسن به یه سری همین بحث اختلال در هیجانات، یعنی در واقع همون هیجانات مدیریت نشده هست که باعث خیلی از عوارض آرزه، یعنی عوارض در جسم انسان میشه و سلامت حتی جسم انسان رو به خطر میده. خب تا اینجا سوالی نیست. اگر سوالی نیست من بحث رو ادامه بدم، با اینکه اصلا دوست ندارم بحث یه طرفه باشه، ولی خب به هر حال این اتفاق افتاده و نمیدونم، قبلا دوستان بیشتر در بحث شرکت میکردم، حالا یا بحث خیلی براتون خوب جا میفته انشاءالله که اینطور باشه با نگاه مثبت من، یا اینکه به هر حال جانم
ببخشید خانم دکتر، نه چون بحث شیرینه دوست داریم فقط این گوش کنیم که شما میگین، ما فقط بنویسیم و گوش کنیم، وگرنه مشکلی نیست. بحث هم
این همین اقدام سومه، اینجا اشتباه تایپیه که شده اقدام چهارم، در واقع همون اقدام سوم ماست. بس اقدام اول ما شناخت، یعنی در واقع بحث آگاهی و شناخت پیدا کردن بود. چجوری شناخت پیدا می کردیم؟ از این طریق که اون افکار که زمینه ساز منطقی جلوه دادن خشم بود رو باید میشناختیم. مثل این که همین خشم من ارثیه، تا داد نزنم راحت نمیشم، مثلا اینها رو به لحاظ شناختی و به لحاظ آگاهی ما باید چکار کنیم؟ آگاهی خودمون رو بالا ببریم. تو مرحله دوم ما میایم لیست میکنیم تمام معایب عصبانی شدن رو، 4 تاشو 5 تاشو 6 تاشو اینجا گفتیم. اگر انشالله روش فکر بکنید شاید برای جلسه بعدی 5 تا هم شما بتونید بنویسید، که امیدوارم یعنی این به عنوان تمرین برای جلسه بعدی باشه که معایب دیگر خشم رو لیست کنید و بنویسید. یعنی میخوام تا جلسه بعد ما تمرینمون این باشه انشالله که روی اقداماتی که گفتیم عزیزان کار بکنید. من شاید اینجا 3 تا دلیل آوردم برای اینکه ما به لحاظ شناختی روی خشم بخوایم مسلط بشیم، 2 تا 3 تا 4 تا آوردم، شما فکر کنید 4 تای دیگه هم شما بیارید. یعنی در واقع همین تمرکز که شما دارید فکر میکنید که مثلا ریشه این مسئله رو میخواید پیدا بکنید، خودش آروم آروم به شما این توان رو، این در واقع در شما فعال میکنه که نسبت به این نوع هیجان حساس بشید و به موقعی که براتون ایجاد میشه بتونید درست تصمیم بگیرید. معایبش رو 4-5 تاشو 6 تاشو گفتیم، باز هم اگر شما انشالله فکر کنید ببینید عیوب زیادی داره که شما میتونید اون رو اضافه بکنید به این مسئله. اقدام بعدی گفتیم که تغییر شرایط بدنی یا محیط فیزیکی. هدف از این کار چیه؟ گفتیم که بحث این اقدام هدفش آرامش جسمانی. تو اول بحثم یک مثال زدم راجع به این موضوع، اینکه انسان اگر زمانی که این اتفاق براش میفته دقیقاً اون محیط رو اون محیط خارج بشه، یا مثلا یه کار دیگه انجام بده. من نشستم دقیقاً دارم میبینم وارد یک صحبتی دارم میشم که اون صحبت داره منو عصبی میکنه، میتونم سریع برم وضو بگیرم، میتونم آب بخورم، یا یه جایی مثلا حتی داریم حتی ما این توی بحث روانشناسی که میگه شما مثلا گوشه فرش رو بالا بزن. یعنی در واقع میخواد بگه یه جورایی فرصت بده این پیام به جای اصلی خودش برسه. تغییر موضع فیزیکی، یعنی جایی که تو اتاق این برین تو حال، تو حالی برین تو آشپزخونه، یه جایی به هر حال موقعیت خودتون رو به لحاظ فیزیکی تغییر بدید و خود این مسئله تا حد زیادی کمک کننده هست. خب در واقع حالا مستندات سندهای این بحث رو برده که ان الغضب من الشیطان، و ان شیطان خلق من النار و انما نطفه نطفه النار بالماء فاذا غضب احدكم فليتوضا. که غضب از شیطانه، شیطان از آتش خلق شده و تدفع یعنی اطفا کنید از بین ببرید، انما تدفع النار بالماء، به درستی که اطفا میشه از بین میره آتش توسط آب. فاذا غضب، پس انگامی که غضبناک شدید یکی از شما احدکم فلیتوضا، پس وضو بگیرید. پس بنابراین یکی از همین این سند این شماره یکی هستش که ما میگیم بحث برای آرامش جسمانی شما وضو بگیرید. توی ادامه که حالا اینجا ما توی این اسلاید توی این صفحه نمیتونیم بیاریمش، بفرمایید که اذا غضب احدکم و هو قائم فلیجلس، هنگامی که غضب شدید شما در حالی که شما ایستاده اید اضافه به حول قربو الا فل یز تجه ایما رجل قذبه و هو قائم فلیل زمل ارزه من فورهی فنهو یذهب رجز شیطان. حالا اینو انشالله خدمتون اگر بدن کاملش رو اسلاید رو پیدا یعنی دستتون میرسه. خب بریم روی اقدام مدیریتی بعدی. در واقع تو بحث بعدی گفتیم آگاهی داشتیم، تو مرحله بعد مشارکت کردیم، تو مرحله بعد توی مرحله قبل هم که تذکراتی رو که دادیم در واقع تغییر شرایط بود، تو مرحله بعد در واقع مراقبه فکریه. ببینید تو مراقبه فکری ما چی کار میکنیم؟ یعنی در واقع اون خیالهای و اون زائیدهای ذهنی که توی سکوت خودمون، توی تنهایی هایی که داریم، اینها بعضی وقتا ما زمانی که خشمگین میشیم، در واقع اون خشم همون زمان ایجاد نشده و مسبوق به سابقه است. سابقهش چیه؟ اون واگویه های ذهنی، یعنی در واقع که تو قالب تخیلات ایجاد میشه، اونها محرک خشمن. ببینید من مثال میزنم. یه بنده خدایی بودن، این خانم واقعا ید طولا داشت تو این مسئله که به قدری توی خونه کنار گوشه این همسر بیچاره خونده بود نمیدونم این اتفاقات رو که مثلا خواهرت اینجوری کرد، مادرت اینجوری کرد، اون یکی اینجوری کرد، که در واقع یه آدم، این مرد یه آدم خیلی آرومی بود، ولی بعد از این ازدواج ما یه چیزایی واقعا می‌دیدیم که این شده بمب هیجان. اصلا جوری با این خواهر، جوری با این مثلا اطرافیان خودش برخورد میکنه. بعد یه مقدار که من حالا مراجعه شد و حالا بحثی که حالا من اینو واکاوی کردم، دقیقاً دیدم که این آدم توی ابراز خشمش، چون اون خانومم مثلا پلوی من اومده بود سراغ این که راجب این که این مسئله رو داشت عنوان میکرد، دقیقاً میدیدم اعتراضات این آقا تمام اون حرفهایی هستش که این خانم گفته. منطقه اون زمان که این اتفاق نیفتاده بود، قبلا این حرف و حدیث ها شده بود، این آدم نسبت به این مسئله، این مرد نسبت به این مسئله حساس شده بود، تو ذهنش و تو مغزش اینها مرور شده بود و در واقع محرک یک خشم بود. حالا اون خشم رو چه زمانی شما ازش میدیدید؟ زمانی که برخورد داشت مثلا با اون افرادی که در موردشون صحبت شده بود. بفرمایید خانم قربانی.
بعد اینو مثلا میشه کاری کرد با آدمی که حالا اینجوری شده؟ میشه کاری کرد؟ میشه مثلا صحبت کرد باهاش یا نه؟
نه ببینیم ما فعلا داریم قطعا میشه، اما ما فعلا داریم در مورد خودمون صحبت میکنیم.
درسته.
یعنی چجوری فعلا داریم هیجانات خودمون رو
کنترل کنیم تا بعدم
بگیم. درسته. اگر شما، یعنی در واقع شما الفبای کنترل هیجان رو دارید یاد میگیرید، اگر روی این مسئله تمرین بکنید و مسلط بشید، حالا میتونید هیجانات فرد مقابل خودتون رو هم کنترل بکنید. دیدین بعضیا وقتی در کنارت قرار دارن و آرامن، چقدر میتونه یک زن آرام و عاقل در کنار یک مردی که حالا یاد گرفته و خشم آموخته داره در مقابل اینها، میتونه در کنارشون واقع بشه و خشم اونها رو، هیجانات اونها رو تا حد زیادی تعدیل کنه و کنترل کنه. سلام عرض میکنم خدمت آقای آلیشا که بزرگوارانه در مجلس ما هم، فکر میکنم در جلسه درسی ما هم حضور دارن و من اول بحث را به صورت جمعی سلام عرض کردم و الان به صورت خاص سلام عرض میکنم خدمت شما استاد بزرگوار جناب آقای آلیشا. خب پس بنابراین تو قدم بعدی در واقع ما قراره که تخیلات محرک خشم رو کنترل بکنیم، در واقع همون مراقبه یا مراقبت فکری. اینو چجوری انجام بدیم؟ اولین قدم شناسایی خودگویی‌های منفی. دلم میخواد اینجا عزیزان هر کدوم برگردین به زمانهای تنهاییتون که از یک مسئله ناراحت بودین. من یه لحظه عذرخواهی میکنم، این دستگاه داره شارژش تموم میشه، یه لحظه این شارژش رو بس کنم میرسم. خب حالا توی این فاصله فکر کنم شاید براتون فرصتی ایجاد شد فکر بکنید. خانم علوی جان چی رو فرمودین که معنیشو من عرض کنم خدمتون؟ متوجه نشدم، شاید دیر دیدم این مثلا این سوال شما رو و اینکه معنی چی رو عرض کنم، بفرمایید که من در خدمتون باشم. گفتیم تو تنهایی خودمون که ایه مسئله ناراحتیم، یکی ما رو عصبانی کرده، ببینید یه معنی حدیث بخش قبل رو اجازه بدین. من حدیث قبل رو، اولی رو معنی کردم، گفتیم که همون غضب از شیطانه و شیطان از آتش خلق شده و اون چیزی که آتش رو از بین میبره آبه، پس هنگامی که غضبناک شد یکی از شماها پس وضو بگیرید. تو ادامه اجازه بدید من این رو گوشیم دارم کاملش رو میخونم. خیلی خب، من انشالله معنی این رو کامل میذارم تا الان وقت گرفته نشه. خب سعی میکنم این کاملش برام نمیاد که معنیش رو هم خدمتون بگم، ولی تا همین جایی یک خطش هست، میگه هنگامی که غضبناک شد یکی از شماها و اون ایستاده بود پس بشینه. ادامهش رو ندارم توی این صفحه. من انشالله این رو کاملش رو براتون میفرستم. اقدام بعدی، گفتیم که یک شناسایی خودگویی های منفی. خودگویی های منفی چیه؟ دوست دارم اینجا دوستان به من کمک بکنن و مثال بزنن، یعنی مثالای عینی بزنن که براشون پیش اومده این مسئله و چی کار کردیم. میخوام یکی از این واگویه ها و خودگویه های منفی رو عزیزان بگین، دوستان بگن. اگر موافق هستین، من بفرمایید خانم علوی. جانم بفرمایید.
خون بخیر.
متشکرم.
وقتی دوتا آدم با هم مشکل دارن میشینه فکر میکنه، حالا مثلا من این دفعه دیدمش اینو میگم، اگه اینو گفت این اکثرم الان از خودم نشون میدم، یه جور تو ذهنش دعوا با اش را میندازه که وقتی حالا موقعیتش پیش اومد بتونه صحبت بهتر و حالا یه طوری که به هدف نزدیک ترش کنه انجام بده.
ممنونم، دقیقا همینه. یعنی ما برای تو مسیر مدیریت خشم، خیلی ممنونم خانم علوی، عالی بود. تو بحث مدیریت موقعیت خشم باید شناسایی بکنیم این گونه تخیلات محرک خشم رو. یعنی توی اسلاید قبل گفتیم وقتی خشمگین شدیم بریم وضو بگیریم، موقعیتمون رو تغییر بدیم. حالا یه قدم میایم عقب‌تر. یه قدم اون میگیم تخیلاتی که محرک خشم هست رو هم ما باید مدیریت بکنیم. یعنی در واقع من ذهنم رو هم باید مدیریت کنم و کات بدم و اجازه ندم که حتی اون تخیلات محرک خشم هم برای من زمین سازی بکنن بحث خشمگینی رو. و به این ما میگیم برفرض برای این یکی از پله های مراقبه فکری هست. قدم بعدی، پیام های ذهنی که انسان رو وادار به گرفتن انتقام میکنه. در این در واقع هی این پیام ها میاد تو ذهن انسان، مثل همین چیز که الان دوستمون خانم علوی گفتن، این که انسان رو داره آماده میکنه، اگر این حرف رو زد پس من اینو جواب میدم، حالا که اینو جواب بدم ممکنه اون در جواب من اینو بگه، پس من این کار رو میکنم، پس من تو دهنش میزنم، من این حرکت رو انجام میدم. ببینید، یعنی در واقع همون پیام‌های ذهنی ایجاد کننده پیامدهایی هستن که ما در واقع به ظاهر و با اعضا و جوارحمون انجام میدیم. مثال دادم، مثلا پیام‌های ذهنی که اینجا به من ظلم شده. یه وقتایی دیدید میگه ما چقدر خودمون رو مثلا بعضی ها چقدر مظلوم نمایی میکنن که به من ظلم شده، انقدر میگه. مثلا من توی کلاسی بودیم، تو همین الان شرایطی که مثلا خیلی اتفاق افتاده، همه دیگه دوست دارن به یه نوعی که کلاس ها غیر حضوری بشه. خب خیلی راحت شدن تو خونه، مثلا نشستن کاراشون رو میکنن، کلاس درسشون رو هم میرن. حالا خیلی به راحتی دیگه نمیشه این جماعت رو برگردون سر کلاس که بخوان مثلا 2 ساعت وقت صرف کنن بیان و برن و حالا به هر دلیل کوچکی میخوان کلاس رو تعطیل بکنن. یعنی به این شکل. ببینید و من اینو میخوام به عنوان مثال عرض کنم خدمتون که یک فردی هست که تو این کلاس که حالا ما با هم هستیم فوق العاده ابراز میکنه که مورد ظلم واقع شدیم، گناه داریم، ما مگه چه گناهی کردیم این راهو بخوایم بیایم برای مریض میشیم، انقدر اینجوری میکنن. یعنی در واقع جوری خیلی بیان خیلی قوی هم داره، قلم قوی هم داره و می نویسه تو گروه طوری که شاید با کادر اجرایی بچه های کلاس رو نسبت به کادر اجرایی جوری تونسته در مقابلشون قرار بدن که همه انگار تایید میکنن واقعا آره ما مورد ظلم واقع شدیم، در صورتی که اینو اگه با یه نگاه دیگه نگاه کنی اون بنده خداها اون کادر اجرا چقدر دارن زحمت میکشن که اونها هم تو این موقعیت هستن، اونها هم تو موقعیتی هستن که ممکنه مریض بشن، ولی با همه این وجود دارن زحمت میکشن که این اتفاق بیفته. حالا فکر کنید مثلا یه افرادی هستن که این شکلی میان و در واقع اون پیام‌های ذهنی ما رو تنظیم میکنن جوری که انگار که ما هم وقتی تو موقعیت قرار میگیریم یه جورایی میخوایم به صورت خیلی متحورانه خشم خودمون رو نشون بدیم و نسبت به این مسئله. اینو مثال زدم بس این جهت که بدونید اون یک سری پیام‌های ذهنی مثل همین مسئله که من مورد ظلم و ستم واقع شدم، عزت نفسم با این رفتار خدشه‌دار شده، مثلا فقط میشه مقابل مثل میشه بگیم من تا ببینیم من مثلا تو این کلاس های نقش مثلا تعدیلگر رو بازی میکنم، مثلا استاد یه حرفی زدن آنچنان این رو مثلا یه سری این رو بزرگش میکنن و اصلا به ما برخورده و حتی همین تفکر همین واگویه های ذهنی باعث میشه که از دقیقاً از یک کاهی کوه ساخته بشه. مثلا یک فردی یه حرفی زده بدون اینکه منظور خاصی داشته باشه ولی جوری این رو اومده توی ضرب شده تو مخاطبین، مثلا 10 نفر بودن یکی یه برداشت کرده اونو داده به طرف بغلی، بغلیش اونو یه جور دیگه بزرگش کرده و اصلا در مقابل اون فرد آنچنان اینها گارد گرفتن که احساس میکنی مثلا اون یه آدمی هستش که اصلا اومده که حق اینها رو بخوره، در صورت که واقعا یه ارتباط مثلا استاد و شاگردی بوده که تو این مسئله حالا یه مسئله مطرح شده که اصلا هدف با این هدف نبوده، ولی این واگویه ها به قدر این رو بزرگ میکنه و بزرگ میکنه، اینکه به ما توهین شده، نمیدونم به عزت نفس برخورده، ما حتما باید این حرف رو بزنیم وگرنه تو گلوم میمونه و الا ماشاءالله که میگم اینها رو من تو خود بخوان از این مجمل حدیث مفصل را دارم میگم که اینها رو که مطرح میکنیم شما روش وقتی که فکر میکنید فراوان میتونید از این مثال ها بزنید. پس برای قدم بعدی برای اینکه ما بتونیم خشم رو کنترل بکنیم و مدیریت بکنیم لازم هست که از مرحله رفتار بریم تو مرحله ذهن و فکر و بریم تخیلات محرک خشم رو دیگه باید شناسایی بکنیم تا انشالله بتونیم نسبت به اونها مدیریت داشته باشیم. اقدام بعدی این که تخیلات رو شناختیم، حال تخیلات منفی رو، حالا باید چکار بکنیم؟ جایگزین بکنیم تخیلات، یعنی جایگزین بکنیم یک تخیلاتی رو به جای تخیلات محرک خشم، یعنی یک افکار سازنده‌ای رو بیایم جایگزین تخیلات محرک خشم بکنیم. جانم خانم جلالی در خدمتم.
بعد خواهی کنم دست شما درد نکنه. ساعت 4:30 حالا در حد جمع‌بندی اگر باشم قبل از اینکه موضوع بعدی رو شروع کنید، اگر باشه جنبندی داشته باشیم یه 3-4 دقیقه و این موضوع بمونه برای هفته آینده.
خب من در عرض 3-4 دقیقه همونطور که فرمودید جنبندی میکنم. ما امروز داشتیم در مورد مهارت کنترل خشم صحبت میکردیم. گفتیم که مثل مهارت ارتباط مؤثر، مثل مهارت خودآگاهی، قرار ما یک الفبایی رو انشالله فرا بگیریم که با تمرین و ممارست روی این قواعد بتونیم که هیجانات و احساساتمون رو در وهله اول معرفی کردیم که چه هیجاناتی رو داریم، مثل این هیجانات کلی ما. گفتیم اینها یه کارکرد مثبت داره، یه کارکرد منفی. اگر در حد اعتدال قرار بگیره، ما کارکرد مثبتش باعث پیشرفت ماست، و اگر در جهت منفی قرار بگیره باعث کارکرد منفی اون خواهد شد. گفتیم باید اقداماتی بکنیم. قدم های مختلفی رو گفتیم. گفتیم اول باید آگاهی کسب کنیم نسبت به اون باورهایی که زمینه ساز خشم هستن. مواردی رو گفته شد. تو مرحله بعدی گفتیم باید بحث مشارکت هست، در واقع باید تعهد کنیم برای مدیریت پرخاشگری، کارهایی رو باید انجام بدیم، از جمله فهرست کردن عیوب و معایب خشم بود. اقدام بعدی گفتیم که ما باید بیاییم به لحاظ فیزیکی و شرایط بدنی موقعیت خودمون رو تغییر بدیم. گفتیم به عنوان اینکه مثال وضو بگیریم، تغییر موضع فیزیکی بدیم، که حالا مستنداتش این دوتا روایت رو هم آوردیم که روایت بعدی رو انشالله به صورت کامل من تو گروه میذارم. گفتیم اقدام بعدی ما باید تخیلاتی که بیاییم حالا بعد از اون فیزیک و اندامهای ظاهریمون بریم سراغ لایه یه مقدار مخفی تر که مثل تخیلاتمون هستن، که اینها محرکه خشمی هستن، اونها رو بخوایم شناسایی، اون واگویه ها و خودگویه ها، اونها رو شناسایی بکنیم. تو مرحله بعد که شناسایی کردیم، اونها رو باید چکار بکنیم؟ جایگزین کنیم با یک سری افکار سازنده که انشالله بمونه برای جلسه بعدی. خانم صفحه قبل رو بیارم. چشم، این هم صفحه قبل. اینجا رو خانم علوی فرمودین.
خیلی
خب، ممنون که حالا
نوشتید. سلام خانم. سلام. سلام. حال شما حال شما خوبه؟ ما خیلی خوشحال شدیم که الحمدلله باز توفیق پیدا کردیم که این نیم سال هم باز زحمت بدیم به شما، در شما باشیم. همینطور از مادرهای بزرگوار که در جلسه الان حضور دارن تشکر میکنیم، و امیدواریم که مادرهای دیگه هم که الان حضور ندارن، شاید من فکر میکنم که هنوز ما اطلاع رسانی دقیق نکردیم، نمیدونم ضعف از طرف ماست چجوری است، که انشالله جلسه بعدی با مشارکت بیشتر مادرهای بزرگوار عرض کنم که جلسه رو داشته باشیم. من فقط خواستم که تشکر بکنم هم از حسدالی و همینطور از خانم جلالی که لطف میکنن و خلاصه این جلسات رو اداره میکنن به خوبی، و همینطور باز مجددا از کلیه مادر شرکت کننده هم تقدیر و تشکر میکنم. خیلی سپاسگزارم.
خواهش میکنم. بزرگوار این آقای مالیشا، بنده هم متقابلا تشکر میکنم، و حضور این جلسات برای بنده یک سعادتیه و این رو واقعا شاکرم. ممنون از حسن توجه شما. بفرمایید خانم علوی.
صدا میاد؟
بله، صداتون هست، در خدمتم. بفرمایید.
فرصت از آقای آلیشا بپرسم، یعنی تقاضا کنم که وقتی جلسه رو میذارم مثل سه‌شنبه ها که جلسه هست این لینکش رو تو گروه های مختلف بفرستن یا زیر گروه های مختلف بفرستن که ما دسترسیمون خوب باشه. اینجوری من چند جلسه وارد شدم هر کاری کردم نتونستم وارد جلسه بشم، نه این بر اون بعد هر جا که حالا رفتم فکر میکردم آدرس ها باشه نتونستم وارد کلاس بشم. گفتم تا آقای آلیشا زحمت میکشن دارن گوش میدن جلسه رو، من این خواهش رو ازشون بکنم ببخشید وقت کلاس گرفتم.
خواهش میکنم. خب فکر میکنم صداتون رو شنیدن و با وجود عزیز دلسوزی مثل خانم جلالی حتما حالا اگر جایی باشه برای بهتر شدن شرایط قطعا ایشون اقدام میکنن و ما هم قدردان و متشکر ازشون هستیم. خب وقت ظاهرا وقت کلاس تموم شده، اگر سوالی هست از عزیزان سوالی هست بنده در خدمتتون هستم چند دقیقه دیگه، اگر که نه همه دوستان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. انشالله سلامت و سربلند باشید در پناه حضرت ولیعصر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.